الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی استفاده خواهیم کرد. جناب استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خوش اومدید به برنامه خودتون، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی دارم. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و آنچه که مورد رضای حق هست بر زبان ما جاری بشه.
در محورهای در جلسه گذشته درباره محورهای چهارگانه نقش امام در اجتماع بحثی رو داشتید. محور اول که تفسیر و تبیین احکام اسلامی بود بیان شد. برای اطلاع از محورهای بعدی نقش امام در اجتماع در خدمت شما هستیم.
بله، دومین محوری که ائمه علیهم السلام در طول حیات نورانی و پربرکتشون روش عنایت داشتند و سرمایه‌گذاری می‌کردند تربیت شاگرد بود. تربیت شاگرد در واقع یکی از محورهایی بود که ائمه شیعه در جهت پیشبرد و اعلای حق در طول دوران امامتشون در پیش گرفته بودند و صدها بلکه هزاران تشنه دانش از خرمن فیض ائمه علیهم السلام خوشه چیدند و بهره‌مند شدند که اینها بعدها برای خودشون شخصیت‌های بسیار بزرگی هم شدند. افرادی همچون کمیل ابن زیاد نخعی، اویس قرنی، رشید حجری، میثم تمار، عمار یاسر، عبدالله ابن عباس، اسبق ابن نباته، اینها از شاگردان برجسته امیرالمؤمنین علیه السلام بودند که بعضیشون به مقامی رسیدن که از اصحاب سر ائمه علیهم السلام شدند. البته چنان که قبلا هم گفتیم تمام علمای اسلامی از شاخه‌های مختلف علوم اسلامی علمشون رو با واسطه یا بدون واسطه از حضرت علی علیه السلام و از امیرالمومنین گرفتن و به نوعی شاگرد امیرالمومنین بودن. چنان که این بحث رو از شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید قبلا بهش اشاره کردیم. اما به هر حال این چند تا شاگردی که من اسم بردم اینها از شاگردان برجسته امیرالمومنین بودن که هر کدامشون در واقع در شرایط و اوضاع احوال خودشون نظیر ندارن. بقیه ائمه علیهم السلام هم چنین بودن. تنها جابر بن یزید جوفی 70,000 حدیث از امام باقر علیه السلام نقل کرده و محمد بن مسلم گفته من 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام بلدم که هیچ کس بلد نیست. ابن شهرآشوب نوشته که راویانی که از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کردن و روایاتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده از هیچ کس این مقدار نقل نشده. شاگردانی که امام صادق علیه السلام در دوران امامتشون تربیت کردن در حدود 4,000 نفر بودن. یعنی حدود 4,000 نفر شاگرد از محضر امام صادق علیه السلام تلمذ کردند و شاگردی، چنانکه گروهی از پیشوایان مذاهب اهل سنت بلکه همشون حالا یا با واسطه یا بدون واسطه و بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت از گنجینه علوم ائمه شیعه علیهم السلام بهره‌مند شدند. این مطلب که نقل کردم از مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 347 بود که نقل کردم. از جمله شاگردان امام صادق علیه السلام که پیشوایان مذاهب معروف اسلام اهل سنت هم هستن و باید از مالک ابن انس و سفیان ابن سوری که سفیان سوری البته از پیشوایان به اون معنا نیست ولی از علمای بزرگ اهل سنت و از عرفا و از خونم زهاد ابن عینه و ابو حنیفه که باز از پیشوایان اهل سنته، همچنین محمد ابن حسن شیبانی، یحیی ابن سعید و غیر اینها که اینها از فقها و از بزرگان اهل سنت هستن که اینها شاگردان تربیت شده امام صادق علیه السلام. چنان که ابو حنیفه میگه اگه اون دوستاری که من از امام صادق علیه السلام شاگردی کردم و تلمذ کردم نبود حتما هلاک میشدم. از محدثان هم افرادی مانند ابو ایوب سجستانی و شعبت ابن حجاج، عبدالله ابن عبدالملک ابن جریح و غیر اینها هستن که تعدادشون باز اینها خیلی زیاد هست. اینها از خونم که بعضی از شاگردان امام صادق علیه السلام هم به بعضی از شاگردان حضرت هم که از شیعیان بودن قبلا اشاره کردم، مثل مفضل ابن عمر، مؤمن الطاق، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم و شاگردان از این قبیل که قبلا اشاره کردیم، مثل جابر ابن حیان و زراره، محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراج و همران ابن عیان، اینها رو قبلا گفته بودیم. اون شاگردان امام رو که از علمای اهل سنت بودن رو که خدمت برادران خواهران عرض کردم، از کتاب امام صادق و مذاهب چهارگانه جلد سوم صفحه 46، 28 و 27 نقل کردم. اگر فهرست اسامی شاگردانی که در مکتب ائمه شیعه علی علیهم السلام علم آموختن جمع آوری بشه، چندین مجلد کتاب بزرگ و قطور خواهد شد. و فراموش نکنیم که هر یک از این شاگردان صدها و گاهی هزاران شاگرد تربیت کردند و به تعبیر دقیق‌تر بخش قابل توجهی از فرهنگ اسلامی رو باید مدیون همین شاگردانی بدونیم که ائمه علیهم السلام تربیت کردند. در حال حاضر هم همینطور هست. از پرشورترین، پربارترین و عمیق‌ترین مراکز علمی پژوهشی جهان دانش حوزه‌های علمیه است که اینها در واقع از مکتب اهل بیت علیهم السلام کسب نور و فیض میکنن، همچون حوزه علمی قم که در اون هزاران انسان وارسته در پرتو علم ائمه علیهم السلام مشغول فراگیری علوم اسلامی هستند و همچون اقیانوسی بیکران پاسخگوی آتش علمی میلیون ها انسان در سراسر جهان بوده و هستند. اینا همه از اون سرچشمه زلال علوم اهل بیت علیهم السلام سیراب شدند و برخلاف سایر مراکز علمی و دانشگاهی که در اونجا معمولا علم و اغراض خاصی از قبیل اغراض مادی و غیر مادی و گاهی هم متاسفانه اغراض استعماری آمیخته هست، اینجا چنین غرضهایی مطلقا وجود ندارد. در این حوزه های اهل بیت علیهم السلام حقیقت خالص خودمون حفظ میکنن و انگیزه فقط برای خدا و برای کسب دانش و مطابق نظر قرآن دانش همراه تزکیه، بلکه اول تزکیه بعد دانش و تعلم و کسب علم برای خدا و برای خدمت به بندگان خداست. و این ویژگی در حوزه ها بیش از هزار سالی که دوام آورده و هنوز هم هست. پس محور دوم که حالا من با اشاره ازش رد شدم، فقط به برخی از شاگردان امیرالمومنین و امام صادق اشاره کردم. لیست شاگردان ائمه علیهم السلام که در کتاب ها هست به صدها مورد درباره هر امام میرسه. این بحث ان شاء الله ادامه خواهیم داد.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
دارم با پدرم، البته مشکل من توی زمینه است که ایشون با مادر بزرگ من قهرن، مادرم بعد یه مقداری مشکل سلیقه هم دارن از لحاظ اون. بعد الان من کردن که من یا دیگر برادر خواهرم با مادر بزرگم ارتباط نداشته باشیم، گفت حتی یه سری برگشت گفت که اگر ببینم یا بشنوم شما مثلا منزل ایشون رفتین یا قراره بدین یا ارتباطی دارین، من شما را نمیبخشم و شما را حلال نمیکنم. بعد مشکل اینا هم فقط بس مشکل سریقیه، حالا ایشان مثلا یه مقداری خاله کوچیکم مثلا بیشتر باش ارتباط داره، مادر بزرگم، بعد پدر میگه که این بیشتر با خانواده اونا متصل است، شما نباید باش مرتبط باشین. روی بابام خواستم ببینم که من گفتم من حلالت نمیکنم اگر بری یا که نمیبخشمت، تکلیف همه چیزم باید به حرف امر پدرم گوش بدم به که نه من سلح الهام به جا بیارم. مشکرم.
بله، پدر ایشون نه کرده از سله با مادر بزرگشون یا به تعبیر دیگه امر کرده بر ترک رحم، چیکار باید بکنن؟
بله، امر و نهی پدر و مادر و مثلا کسان دیگه ای که امر و نهیشون در امور مباح و حتی گاهی در مستحبات باید اطاعت بشه، تا جایی باید اطاعت بشه که منافات با امر و نهی الهی نداشته باشه. مثلا فرض فرمایید که اگر شوهر به خانمش بگه که شما حق نداری نماز بخونی، یا اگه حج به گردنش واجب هست بهش بگه که من راضی نیستم شما بری حج، یا مثلا پدر به فرزند بگه شما گناه کن، چون که قرآن میفرماید که و این جاهدا شهران توش رو که بی مال ایسله که بی علم فلا تو سهما. این جاها دیگه اطاعت معنا نداره، ولی این که عرض کردم نباید اطاعت بکنه و بعد از خدا اطاعت بکنه معناش این نیست که حالا بخوام بی احترامی نسبت به پدر بکنم، بگم علی رغم این که شما گفتی ما به حرف شما گوش نمی کنیم و صله رحم می کنیم. نه، صله رحم شما می کنن و پدر رو هم توجیه می کنن، میگن شما دارید ما رو امر به گناه می کنید، هم خودتون رو گرفتار جهنم می کنید هم ما رو. بنابراین ما زمینی که شما رو دوست داریم، به شما احترام می کنیم و امرتون برای ما بسیار محترمه، اما قطع رحم هم نمی کنیم که هم خودمون جهنمی بشیم، هم عمر ما کوتاه بشه، هم شما که سبب این کار شدید.
درسته.
بنابراین تکلیف این برادر و افرادی از این قبیل که امر و نهی اون پدران، مادران یا کسانی که صاحب امر و نهی هستن با امر و نهی خدا منافات داره، تقدم با امر و نهی الهی است. باید به حرف خدا گوش کنن و این به حرف خدا گوش کردن باز تاکید میکنم معناش این نیست که بخوان نسبت به پدر و مادر
بی احترام
میشن، که نص قرآن هست که در دنیا با معروف باشون رفتار کنید، به حرفشون نکنید، وقتی به گناه شما رو امر میکنن اطاعت نکنید، اما با معروف، با مهربانی، با سخن خوب، با احترام و با عزت و به طور مراعات اون معروفی که قرآن خواسته. اینا هم تکلیفشون همینه.
ممنون، متشکرم از شما. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
پرسش و پاسخ اعتقادی بفهمید.
الو، سلام علیکم.
سلام،
میخواستم ببینم اگه آدم توبه کنه از کجا بفهمه که مثلا توبهش پذیرفته شده یا نه، بعدش هم اگه مثلا توبهش پذیرفته بشه یا نه در هر صورت عواقبی به دنبال داری، یعنی باید منتظر عواقب گناه باشه یا نه؟
بله، نشانه پذیرش توبه چیه؟
از کنم که توبه اگر توبه باشه که قبولش قطعی است. هرچه مشکل هست در این که آیا واقعا توبه انجام گرفته یا نگرفته. قرآن با صراحت می‌فرماید هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات. اوست، فقط اوست که توبه را از بندگانش قبول میکنه و سیئات رو میبخشه. حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین می‌فرماید من اوتی التوبه لم یحرم القبول و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره. اگر به کسی توبه داده شده باشه، یعنی کسی توبه بکنه، به هر کس توفیق توبه داده شده باشه، از قبول توبه محروم نمیشه، و هر کسی هم که توفیق استغفار داشته باشه از آمرزش و مغفرت محروم نمیشه. بنابراین مهم اینه که اون شرایط توبه مراعات شده باشه. اگر توبه باشه حتما مورد قبول واقع میشه، چون خداوند خلف وعده نمیکنه. ولی اینکه حالا توبه بود یا نبوده، این قابل تأملی که باید دقت بشه.
درسته. مطلب دوم نکته جالبیه که بهش اشاره کردن. شما در برنامه گذشته هم فرمودید که در صورتی که کسی توبه بکنه کمن لازم بله، مثل کسی ایمونه که اصلا گناهی رو مرتکب نشده. اما درباره عواقب وضعی گناه، عقابی که ممکنه بهش دوچار بشه، این چی؟ آیا این در صورت پذیرش یا عدم پذیرش توبه دامنگیر خواهد شد یا نه؟
بله، در مورد آثار گناه چند نکته رو باید عرض بکنم. نکته اول این که گناه دو دسته آثار داره. یکی آثار وضعی، یکی آثار تکلیفی. و باز از یک منظر دیگه گناه دو نوع اثر داره. اثر دنیوی و اثر اخروی. آنچه که توبه اونو برمی‌داره اون مجازات اخرویشه. وگرنه اگر مثلا در دنیا آثاری برای گناه مترتب شده اون دیگه به قوت خودش باقیست. البته تو مباحث فقه هست مواردی که اگر مثلا کسی قبل از این که حد برش ثابت بشه توبهش احراز بشه برای قاضی، یقین کنه که ایشون قبل از این که مستحق حد باشه و حد برش اثبات بشه این توبه کرده، از اختیارات قاضی است که میتونه حد رو ازش برداره، ببخشدش. اما آثار وضعی و آثار دنیوی گناه هرگز با توبه از بین نمیره.
بله.
مثلا کسی فرض کنید که شراب خورده و در حال مستی کاری کرده که آبروش ریخته.
درسته.
توبه کرد و پشیمون شد، دیگه اون آبروی ریخته دیگه جمع نمیشه. یا مثلا تصادف کرده.
بله.
و به خاطر اون تصادف خسارت ها و خسارت های جانی و مالی بهش وارد شده. توبه دیگه اونها رو جبران نمیکنه. در گناه آخرت رو جبران میکنه. این یه نکته. نکته بعدی این که اون چی توبه برمیداره نفس گناهه، نه حقوقی که از این طریق به گردن انسان اومده.
بله.
حالا چه حق الله باشه چه حق الناس باشه. مثلا فرض کنید کسی تارک الصلات بوده، حالا اومده از تارک الصلات بودن توبه کرده، توبه اون گناه تارک الصلات بودن رو ازش برمیداره، چون دیگه در نامه تارک الصلات ها نوشته نمیشه. اما نمازهایی که نخونده به گردنشه، اونا رو باید بخونه.
آیا تا وقتی اونا رو به جان نیاره تائب محسوب میشه؟
توبهش قبول شده. اونتا توبه از اون گناه. یعنی گناه دوتا عنوان داشت. حالا من توی حق الناس مثال دیگری بزنم. مثلا فرض کنید کسی دزدی کرده. حالا پشیمون شده. از دزدی پشیمون شده و میخواد توبه بکنه. این توبه عنوان مثلا هو سارقون رو از نامه عملش پاک میکنه. این دیگه به عنوان دزد تو نامه عمل شناخته نمیشه، اما به عنوان بدهکار شناخته میشه. یعنی گناهش دو تا عنوان داشت، یکی اینکه حق معلوم رو ضایع کرده بود، یکی اینکه نافرمانی خدا رو کرده بود و علی رغم امر خداوند متعال دزدی کرده بود.
بله.
توبه اون گناه نافرمانی خدا رو برمی‌داره، اما اون حق معلوم که بهش تجاوز شده اون برداشته نمیشه، اون رو ادا بکنه. بنابراین با توبه گناه پاک میشه، هر گناهی باشه. اما اون حقوقی که به گردنش هست، حالا چه حق الناس باشه چه حق الله. حق الله مثل مثلا اعمال عبادی که باید انجام بده، مثل نماز و روزه، اونا به قوت خودش باقی است. تا انجام نداده اون حق به گردنش هست. چه حق مالی باشه، باید خمس میداد، زکات میداد، نداده، اونا رو باید پرداخت بکنه. چه حق عرض کنم که مثل حج و حقوق از این قبیل باشه، یا برخی از گناهان که البته برخی از گناهان دیگه حقی رو ایجاب نمی‌کنه، مثلا فرض کن به نامحرم نگاه کرده یا مرتکب خلاف عفت شده، بعد از توبه دیگه حقی به گردنش نیست که بگیم این حق رو باید ادا بکنه. اما اونجایی که حقی هست، حالا چه حق الله باشه چه حق الناس، اونا رو باید ادا بکنه. مثلا حق الناس شاخه‌های متعددی داره، بعضی از شاخه‌هاش هم خیلی سخته. حالا شاخه مالیشو من اشاره کردم، مثلا کسی مال مردم رو خراب کرده، تو دعوا فرض کنید زده ماشین طرف رو نابود کرده، اون این کارش گناه بوده، یا هم تو کار کردن دزدی کرده، این کار گناهه. حالا توبه کرده، واقعا توبه کرده و توبهش هم مورد قبول خداوند هست، اما بعد اون حقوق اون ضایعاتی که وارد کرده به اون طرف رو اونها باید پرداخت بکنه. ممکنه حق جانی باشه، زده دست طرف شکسته، سر طرف شکسته، طرف از بین برده، کشته، این باید این حق رو جبران بکنه.
بله.
باید مراجعه کنه به اون صاحب حق، اگر زنده هست خودش، بهش بگه من زدم دست شما رو شکستم، اگر میخواید دست من رو بشکنی آمادم، اگر میخواید دیه بگیری آمادم، اگر میخواید ببخشی خب خدا پدر.
خب اگه این حقوق ادا نکرد چی؟
بده کار اون دنیا باید ادا بشونه.
بله، این دوچار عواقب هم خواهد شد.
هست، قطعا هست.
بله.
و از این دوتا سخت‌تر، یعنی از حق مالی و جانی سخت‌تر، اون حق ارضیه.
درست.
آبروی مردم آورده، غیبت کرده، تهمت زده، خب اینا رو باید جبران بکنه، باید این حقوق رو ادا بکنه. از اینا سخت‌تر اون حق اضلالیه، کسی رو گمراهش کرده.
بله.
اون که خیلی سخت اداش. حالا این دو سه تا رو به نوعی میشه ادا کرد، اما اون حق اضلالی رو دیگه ادا کردنش هم بسیار مشکل. پس اینم یه نکته شد که حاصلش این شد که این که گفتیم توبه گناه رو پاک میکنه، معناش این نیست که اون حقوقی که از مجرای گناه به گردن انسان اومده اونها رو هم پاک کنه. نه، اونها به قوت خودش باقی است، حتما باید ادا بشه، در دنیا هم باید ادا بشه. در آخرت بسیار مشکل، آخرت انسان چیزی نداره، نه پول داره که بخواد مال مردم رو بده، نه اونجا دیه و اینها معنا داره، نه حتی از کنم قصاص اینا اونجا معنا داره. به طرف نمیتونه بی بی حالا بیا قصاص کن، قصاص باید در دنیا انجام بشه. به هر حال این حقوق باید ادا بشه. اما اون که حالا نظرشون این بود که آیا همه آثار و تبعاتش برداشته میشه؟ بله، اون آثار و تبعاتی که از ناحیه امر و نهی مولا مترتب شده بر این گناه، اونها برداشته میشه. چون فرض اینه که مولا راضی شده از انسان،
خداوند
از انسان راضی شده و انسان شده محبوب خدا. ان الله یحب التوابین. وقتی کسی محبوب خدا بود، خدا ازش راضی شده، اون حقوق مولویت خداوند متعال اونها بخشیده میشه، اما بقیه حقوق به گردن خودش به قوت خودش باقی است، مثلا آثار وضعی دنیویش که هرگز با توبه برداشته نمیشه. در بسیاری از موارد حتی مجازات های تشریعی دنیویش هم برداشته نمیشه. فقط یه مورد بود که من عرض کردم کنی، یه مورد که اگر برای قاضی احراز بشه که ایشون قبل از اثبات حد توبه کرده در اون اعمال خلاف عفت، اونجا قاضی میتونه او رو ببخشه و حد رو جاری نکنه.
درسته، ممنون. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من سوالم اینه که الان تعداد زیادی کتاب تو بازار وجود داره، مثلا کتاب 1001 خط، گنجهای معنوی، به سایر کتابایی که اینا مردم رو به صلاح راهنمایی میکنن که برای حل مشکلات روحی و نمیدونم مادی و اقتصادیشون یه سری ختم‌ها و اوراد اذکار استفاده کنن. منم زیاد استفاده کردم از اینا ولی هیچ نتیجه نگرفتم تا حالا. خواستم میدونم علتش چیه. خیلی متشکرم.
بله، درباره اوراد و اذکاری که بعضی وقتا توی مجموعه های کوچیک هم جمع‌آوری میشه و خیلی هم دست به دست فروخته میشه و ادعا میشه که اینا، حالا بعضیش از منابع معتبری هم نقل میشه، برای حل مشکلات دنیوی کارساز خواهد بود. حالا ایشون گفتن که ما کردیم و نشد. درباره این چه فکری باید کرد؟ چه جور باید نگاه کرد به اینا؟ چه جور باید برخورد کرد و رفتار کرد؟
عرض کنم که شرع مقدس اسلام و عرض کنم که ذات باری تعالی و شارع نظرش این نیست که ما بخوایم در دنیا از اون مجاری طبیعی و عادی حرکت نکنیم. و روایت از امام صادق علیه السلام است که فرماید اول لا یجر الامور الا با اسبابا. خدا من بنا نداره که امور به جریان بیفته مگر از طریق اسباب خودش. خب بسیاری از این کارهایی که در دنیا هست، اینها اسباب خاص خودش رو داره. خداوند ما عقل داده، اسباب رو خلق کرده. امام رضا علیه السلام در اون رساله ذهبیشون می‌فرمایند که خداوند هیچ دردی نیافریده مگر درمانش رو هم آفریده، و خود خدا هم گفته اگر شما بیمار شدید، اگر دردی گرفتار شدید، برید از طریق طبیعی این درد درمان بکنید. ما مشکلی که در جامعه ما گاهی وجود داره اینه که خیال میکنن که اگر مثلا فرض کنید که مریض به پزشک مراجعه کرد و دارو مصرف کرد، این کار خدا نیست. اما اگر مثلا با ختم و دعا و توسل،
این کار خداست.
این کار خداست. در حالی که اینجوری نیست، هر دو کار خداست. پزشک رو هم خدا خلق کرده، دارو رو هم خدا خلق کرده، به این دوتا خدا خاصیت داده و با اراده خدا اینها عمل میکنن، و خود خدا هم دستور داده که وقتی شما مریض میشید به پزشک مراجعه بکنید، وقتی میخواید از خودم چه وضع زندگی مادیتون رفاه بهتری پیدا بکنه کار کنید، تلاش کنید، عقل معاشتون رو به کار بندازید. خدا این عقل رو داده که انسان ازش استفاده بکنه، نداده که ما این عقل رو تعطیلش کنیم و بخوایم از بیراهه بریم، یا بخوایم از کنم که کانال‌های خاصی رو بخوایم در کارهای خودمون داشته باشیم. بنابراین نکته اول اینه که برادران و خواهران شنونده نهایت داشته باشن که ما برای رسیدن به مقاصد خودمون باید از مجاری طبیعی در درجه اول استفاده بکنیم، و ائمه علیهم السلام هم اینجوری بودن. امیرالمومنین وقتی که ضربت خورد به فرقشون، هرگز نگفتن که خب ما که امیرالمومنینیم، ما که مستجاب الدعوه هستیم، فرزندان هم امام حسن و امام حسین مستجاب الدعوه هستن، شما برید مثلا ختم بگیرید، برید منم دعا
کنم شفا پیدا کنم،
که من شفا پیدا بکنم. نه، حضرت گفتن براتون پزشک بیاریم، گفت بیارید. پزشک اومد، نسخه تجویز کرد، اجرا شد. ائمه علیهم السلام اینجوری بودن، پیامبران هم اینجوری بودن. اگه مریض شدن به پزشک مراجعه می‌کردن، اگر می‌خواست روزیشون زیادتر بشه کار می‌کردن، تو زمین کار می‌کردن. ائمه علیهم السلام تو زمین عرق می‌ریختن، کار می‌کردن. امام باقر علیه السلام در روز گرم تابستان در مدینه داشت کار می‌کرد و عرق می‌ریخت. اون محمد بن منکدر وقتی حضرت رو دید، گفت من برم این شیخ بنی هاشم و این بزرگ رو و این شخصیت رو نصیحتش کنم. رفت جلو امام باقر علیه السلام، گفت اگر در همین حال مرگت فرا برسه، جواب خدا رو چی میدی؟ حضرت که تکیه کرده بود صاف ایستاد و گفت که در بهترین حالات مرگم فرا رسیده، دارم کار میکنم، زحمت میکشم که محتاج تو امثال تو نباشم، بهتر از این نیست، بهترین حالت اگر مرگم در همین حالت فرا برسه. ائمه علیهم السلام کار میکردن، بیل میزدن، زحمت میکشیدن. امیرالمومنین علیه السلام میرفت زیر زمین قنات میکند، نخلستان دایر میشد و آباد میشد. به هر حال پیامبران زحمت میکشیدن، اکثر پیامبران از طریق کسب و کار امرار معاش میکردن. یکی زنبیل بافی میکرد، یکی نمیدونم سبد بافی میکرد، یکی زره بافی میکرد. حضرت سلیمان با اون همه عظمتش، با اون همه که همه چیز در خدمتش بود، باز از طریق زنبیل بافی امرار معاش میکرد، همینطور بقیه انبیا. بنابراین در درجه اول دوستان نگاه داشته باشن که ما خیال نکنیم که اگر از این طریق رفتیم این طریق مورد توجه اسلام نیست. الکابد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای امرار معاش خودش و خانوادش تلاش میکنه مثل مجاهد فی سبیل الله ارزش داره. نکته دوم این که حالا اگه خواستیم مثلا بهتر عمل بکنیم، دوتاش رو با هم به کار بگیریم، یعنی همه اون امکانات مادی که خدا خلق کرده و دستور داده که اینها رو به کار بگیرید همه رو به کار بگیریم، به موازاتش از دعا و توسل و ختم اینها هم غفلت نکنیم. منتها توجه داشته باشیم که هر دو به اراده خدا عمل میکنن و هر دو مخلوق خدا هستن و هر دو مشمول قضا و قدر الهی هستن. هم اون دارو به اراده خدا عمل میکنه، هم دعا به اراده خدا عمل میکنه. منتها اون جاهایی که دیگه دارو ناتوان میشه، دعا نمیگه من ناتوانم. این عوامل معنوی اظهار عجز نمیکنن، این درسته. اما عوامل مادی به یه جا میرسن که میگن دیگه زور من نمیرسه. اون جاها هیچ اشکالی نداره که انسان اصلا اول بره سراغ عوامل معنوی. اما اون جاهایی که به طور طبیعی انسان باید کارشو بکنه، باید زحمتشو بکشه، مطالعه بکنه، اون رو عقل و نقل میگه که باید بری اصلا این مجرای طبیعی. و بله اگه کسی خواست هر دو کانال رو، هر دو عوامل رو ازشون استفاده بکنه، خیلی هم خوب، اشکالی نداره.
درست.
اما نسبت به سوال این برادر و سوالهای از این قبیل دوستان نداشته باشن که دعا، ختم، عوامل از این قبیل در حد مقتضی عمل میکنه و برای این که نتیجه به دست بیاد مقتضی باید باشد، مانع هم نباشه. اگر دوتا با هم بودن، بله اون حتما نتیجه حاصل خواهد شد. اما اگر مقتضی باشه ولی در مقابلش مانعی باشه، دعا هست اما گناه دعا رو حبس کرده.
درسته.
اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعا. مقتضی موجوده، دعا هم میکنه، دعا هم کامله، هیچ اشکالی هم درش نیست، روایت هم کاملا درسته، مقتضی 100% کامله، اما مانع جلو اقتضا رو میگیره و نمیذاره که عمل بکنه. گاهی ممکنه که اون مانع همین کار نکردن ها باشه.
بله.
خدا امر کرده که شما کار کنید، خدا امر کرده که این اسباب رو کار بگیرید و ما داریم در روایت که یکی از کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه، کسی است که تو خونه نشسته و امکانات هم در اختیارش، میگه خدا به من روزی بده. خدا من اسباب روزی در اختیارم قرار دادم که بری کار کنی. و به هر حال گاهی ممکنه مانعی که جلو اقتضای اون دعاها رو میگیره همین کار نکردن ها و به کار نگرفتن اون عوامل خدادادی باشه که در اختیار انسان هست. این هم یه نکته. پس خلاصه پاسخ این شد که بر فرضی که این مطالب درست باشه و روایت سندش درست باشه و مشکلی دیگه نداشته باشه، معارضی نداشته باشه، عرض کنم که عامی نباشد که جایی دیگه تخصیص خورده باشد، مطلقی نباشد که با آیات و روایات و دلایل عقلی
مقید شده
باشه، اگر همه این شرایط جمع باشه اون در حد مقتضی عمل میکنه و اگر مانعی باشه اون مقتضی از کار
میفته. خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، صدای ما رو از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی میشنوید. سوال بعدی رو میشنوید.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفهمید.
سلام علیکم، خسته نباشید. پرسش من این هستش که عذابهایی که توی قرآن وعده داده شده و بیان شده و انسانها رو به صورت انذار از اون ترسونده، تا چه حدی ما میتونیم باورش بکنیم؟ من به عنوان یک بنده هیچ وقت نتونستم باور کنم که خدایی به اون عظمت و رحمانیت و رحیمیت بخواد بنده ناتوانی مثل ماها رو، حالا اونهایی که بگیم از اعمال شیطانی انجام دادن به هر نحوی، بخواد عذاب بکنه. مسلماً انسانهایی که دچار جنایات و خطاهایی شدن جاهل بودن و ناخواسته، یعنی اگر اونها عظمت خدای آدم رو درک کرده بودن هیچ وقت خودشون اجازه نمی دادن که این کار رو بکنن، حتما درک نکردن و اگر واقعا درک میکردن میدونستن که اونها خودشون عددی در برابر این عظمت نیستن، پس نمیتونیم به اونها معاند بدیم. اگر در این مورد توضیح بدین خیلی ممنون میشم، البته روشن و واضح، چون من دنبال این سوال خیلی گشتم، متاسفانه جوابم به طور واضح نتونستم بگیرم. دست شما درد نکنه، معید.
خب ایشون سوالشون این بود که عذابهایی که وعده داده شده توی قرآن با صفات جمال الهی که چند تاشو نام بردن، رحمت و رحمانیت و اینا، آیا منافات داره یا نه، تا اینکه به نکته بعدی سوال برسیم.
عرض کنم که اولا دوستان شنونده نه داشته باشن که خداوند همونطور که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه هست، اشد المعاقبین هم فی موضع النکال و النقمه هست. ما نباید فقط یه طرف قضیه رو ببینیم.
درسته.
و خیال کنیم که فقط خداوند رحمان و رحیم، بله رحمان و رحیم هست، اما اشد المعاقبین هم هست، شدید الانتقام و شدید النقم هم هست. همه صفات خداوند متعال رو با هم در نظر بگیریم. نکته دوم این که حالا این مجازات ها و اینها از چین هم از باب لطفه. اگه این مجازات ها نبود هیچ کس به کمال نمی رسید، همونطور که ایشون اشاره کردن اینها انذاره، و اگر این انذارها نبود اصلا کسی به مقصد نمی رسید. ولی لذا در قرآن میبینید که راجع به از خونم که جهنم صحبت میکنه، در سوره مبارکه الرحمن بعد میفرماید فبعیه آلاء ربکما تکذبان. مثلا در قرآن میفرماید که هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، در یه چنین جهنمی شما رو طواف میدن و اونجا هستید. فبعیه آلاء ربکما تکذبان، کدام یکی از نعمت‌های خدا رو تکذیب می‌کنید؟ واقعی اینه که جهنم نعمته، اگر جهنم نبود کسی به کمال نمی‌رسید. این هم نکته بعد. پس اتفاقا همون انذارها، همون مجازات‌ها، همون کیفرها همش از خودم که لطف خداست و نعمت خداست. نکته بعد این که آنچه که خلف اون باعث خلاف حکمت هست، خلف وعده‌ایه نه خلف وعید. بنابراین اگه فرض کنیم که خداوند متعال در این حال که وعیدها رو داده، جهنم چنین است چنان است، اگر همه رو بخشید، این با حکمت خداوند منافاتی نداره، عقل این رو خلاف نمیدونه. اما اگه بخواد وعده‌ای داده شده باشه، اون اگر بخواد تخلف بشه، اون رو خداوند، اون از خداوند دوره، چون خداوند حکیمه، خلف وعده نمی کند. اما اگه خلف وعید کرد هیچ اشکالی نداره. نکته بعدی که ایشون اشاره کردن که خب کسانی که این گناه ها رو مرتکب شدن جاهلن، نمیفهمن. اگر واقعا جاهل دقیقاً به همین معنی که ایشون فرمودن باشه که گناه نیست، یه انسان ندون اصلا که این کاری که میکنه خلاف امر خداست، گناه نکرده. گناه زمانی است که آگاهی و علم داره که من دارم نافرمانی خدا رو میکنم. اما کسی نمیدونه که این کارش نافرمانی خداست، خب عنوانش رو گناه نمیذاریم، اگر واقعا اینجوری باشه که ایشون اشاره کردن. نکته بعد این که آیا باید
امانشو گناه نمیذاریم، یعنی عذابم نداره؟
نه دیگه، مگر اینکه جاهل مقصر باشه که از نظر جهلش باید مجازات بشه، اگر نه اگر اصلا خبر نداشته. مثلا فرض کنید که یک مایه رو خیال میکرد آب، نوشید و شراب عذاب در اومد، گناهی مرتکب نشده.
اگه به حکم عقل خلاف باشه چی؟
خب اون حکم عقل هم خودش حکم شرعه.
درسته.
نباید اما اگر چیزی باشه که اصلا نمیدونه، آگاهی نداره که این کار خلافه،
بله،
نه فطرتش اینو خلاف میبینه، نه عقلش، نه حکم شرعی به دستش رسیده، خب اون اصلا ما گناه نمیدونیم.
درسته.
نکته بعد این که من ازشون میپرسم که دو نفر شما در نظر بگیرید، یک نفر همه عمرش پاک بوده، مرتکب هیچ گناهی نشده و همه دستورات الهی رو انجام داده، دو تا خواهر مثلا، دو تا برادر، یکی هم همه گناهان رو انجام داده، آیا این عادلانه هست که اینها با هر دوشون یک نوع رفتار بشه؟ به هر دو بگم برید داخل بهشت بدون اینکه مجازاتی و کیفری برای اون کسی که یک عمر گناه کرده، هیچ کار مثبتی هم انجام نداده. به نظر شما آیا این کار عادلانه هست که هر دوشون یک نواخ باشون برخورد بشه؟ نکته بعدی این که این مشکلی که اینجا وجود داره و در این نوع شبهات و سوال‌ها وجود داره، از اینجا نشأت گرفته که ما مجازات‌های اخروی رو مجازات‌های قراردادی تو ذهنمون مجسم می‌کنیم.
بله.
قرارداد کردن مثلا 80 ضرب شلاق بزنن. می‌خوام این خدای رحمان و رحیم یه ضرب شلاق بزنه کافی آدم دردش میاد دیگه، متنبه میشه، چرا 80 ضربه؟ تصور اینه. در حالی که واقعاً این نیست. مجازات اخروی چیزی جز خود گناه نیست و عمل چه نمیتونه از خودش جدا باشه، حتی عمل از نتیجهش نمیتونه جدا باشه. نمیشه که ما کنش رو داشته باشیم و کنش رو نداشته باشیم. حتی در دنیا هم نمیشه کسی مثلا فرض کنید که هوس کنه که یه لحظه یه چاقو به چشمش بزنه
ولی چیزیش نشه.
قطعا چشمش نابینا میشه. بعد نمیتونه بگه که اعتراض کنه بگه خب من یه لحظه فقط دو دقیقه هوس کردم. آیا عادلانه هست که یک عمر کور باشم؟
بله.
این تازه عمل است و نتیجه. عمل است عکس العمل. مجازات اخروی خیلی از اینم فراتره. یعنی عین عمله.
بله.
تجسم عمل هست، تمثل عمل هست. وقت چطور میشه که عمل از خودش جدا کنیم؟ دروغ گفتن خودش آتشه، خوردن مال یتیم واقعا آتشه. چطور میشه آتش رو از آتش جدا کنیم؟ بگیم کسی آتش بخورد
و نسوزد
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما یعنی فقط و فقط انما ياكلون في بطونهم نارا و سیاسلون سعیرا. فقط اون چی که در آخر اتفاق میفته این شعله ور شدنه. آتش همین آتشه، هیچ کم و زیاد نشده. یعنی اون چی که به عنوان مثلا پول یا هر چیزی که خورده، حقیقتش جز مال، جز آتش چیز دیگه نبوده. اون چی که در آخر اتفاق میفته فقط شعله ور شدن، یعنی تجسم این عمل هست. تصوری که تو ذهن افراد هست اینه که مجازات یه چیزیست از خارج بر جرم تحمیل میشه.
بله.
میگن چرا خدای رحمان و رحیم باید این مجازات های سنگین رو داشته باشه، در حالی که اون چیزی قرآن گزارش کرده در واقع چیزی جز خود عمل نیست. قرآن میفرماید این عمل شما این جلوشه، این تجسمشه، این حقیقتشه.
بله متشکرم.
وقتی شما غیبت میکنید در واقع دارید گوشت برادر مردتون رو میخورید. حالا ظاهرا وقت شما تموم شده، ابن نداره، همین مقدار کافیه. پس این نکته آخر رو بیشتر اعتماد داشته باشن دوستان شنونده که عدالت اون جاهایی است، تناسب اون جاهایی است که قراردادی باشه.
بله.
در حالی که مجازات های اخروی قراردادی نیست،
ذاتیه. خیلی متشکرم. ممنون از حضور شما تو برنامه خودتون. شنوندگان محترم رادیو معارف، سوالات خودتون رو با شماره 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در میون بذارید تا انشالله کارشناس محترم به پرسش های شما پاسخ بدن. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.